EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می کند. با قبول اکثر بیمه های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین طی هفته بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی رو که شما موجب شدید مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
بفرمایید.
دکتر، من توی خانواده مذهبی هستم که توی شهر کوچیک زندگی میکردیم. قبلا خانواده‌ام خیلی سرشناس بودن و همه احترام خاص براشون قائل بودن و این باعث شده که یه طور خود بزرگبینی دچار بشن و اینکه میخوان که مردم اونا رو قضاوت نکنن، مثلا چون مذهبیان ازن میخوان که جوری پوششان انتخاب کنم که اونا میگن، مثلا چادر بپوشم یا مقنعه بپوشم یا حجاب کامل داشته باشم و طوری که اونا میخوان برخورد کنم. مثلا به من میگن که جایی که میخوان بریم تو بر اساس اونجا، مثلا خونه عمم که آدم مذهبیه میخوان برم، به من میگن که مثلا چادر بپوش یا آرایش نکن. و این که خیلی منو با وقتی مقایسه میکنن که و میگن که مثلا من نمیدونم نون حروم به شما دادم که بچه ها مثلا بی‌حجاب شدن یا این که نماز نمیخونن. و مورد دیگه این که
خب حالا نصب کن عزیزم، من چی میتونم بگم؟ یه مقدار باور و اعتقاداتیست که به نظر من نه پایه و مایه در علم و عقل و واقعیت داره، نه حتی در اخلاق و انسانیت. ولی وقتی که باور چنین است و بر این مبنا عمل میکنند و انتظار دارند، خب حالا این بر میگرده به این که تو اونجا در چه شرایط و وضعیتی هستی و چی کار میخوای بکنی. و الا خب اینا اسارت ها و زنجیر هاییست که آدم ها در طول تاریخ به دست و پای خودشون و دیگران بستن و بنابراین خیلی راحت میشه فهمید که خب چه خبر است. ولی من احتمالاً از اینجایی پرسشی داری میتونم جواب بدم، ولی متاسفم از آنچه شنیدم، برای این که اینا باز تکرار میکنم هیچ ارتباطی به اخلاق و انسانیت نداره و اون تجزیه و تحلیل این که چون تو نان حرام خوردی بنابراین چنین شدی، گویی همه مردم دنیا همینجوری نان حرام میخورن. بعدم حالا من نمیدونم نان حلال از کجا به دست میاد. کسانی که به هر حال دیگران رو آزار میدن و اذیت میکنن، کسانی که ثروت و نتیجه زحمت دیگران رو چون کارگرن یه پول کمی میدن ازش درآمد بسیار در میارن، اینا حالا ناناشون حلاله؟ واقعا اینقدر کوتاه نظری و کمدانی و نادانی هست و خودخواهی که من خب چی میتونم بگم عزیز؟ این گونه که تو توصیف میکنی باعث تأسف، اینا مال یه زمان دیگه هستن. بنابراین یه تفاوتیست بین سنت و مدرنیته. سنت یعنی دیروز آنجا و مدرنیته یعنی امروز اینجا. و خب آدم وقتی امروزی یا اینجایی نیست بلکه در لجنزار تاریخ داره زندگی میکنه، خب معلومه که زندگیش و فکرش و هرچه متعلق به اوست چگونه عمل میکنه. ولی خب یه واقعیت سخت و تلخیست که خیلی ها در جهان گیرند و گرفتار بهش.
ببخشید دکتر، من از عرف جامعه هم پوشیده ترم و دائم با هم مقابله میکنن، از با هم خورد میکنن. من واقعا نمیدونم چه راهی باید پیش بگیرم. احترام میذارم هیچ تأثیر نداره، اگر جلو نمیدونم باید جلوشون وایستم و مقابله کنم. یه احساس گناه به من میدن. مثلا
نه سب کن
توی باشه میکنی باعث میشه من سرکان بگیرم بمیرم.
خب آخر نه سب کن عزیزم. اولا چند تونه، اولا این که تو چه باید بکنی بس برمیگرده به سازگاری. من و تو در شرایط مختلف متفاوت عمل میکنیم. یه کسی به تو میگه پول تو به من بده، بهش نمیدی، ولی یه کسی با تفنگ میاد جلو میگه پول تو بده، تازه با التماس پول تو بهش میدی، میگه دست از سرم بردار. بنابراین ما در زمانهای مختلف حتی درباره یه موضوع معینی متفاوت عمل میکنیم. این که تو چه باید بکنی انتخاب و تصمیم توه، برای که هر کدوم از این انتخابا هزینه‌ای داره. اطاعت تو یه هزینه‌ای داره، مخالفت تو یه هزینه. اما نکته دوم که میگه اونا به من احساس گناه میدن، نه، هیچ کس به هیچ کس احساس گناه نمیتونه بده. احساس گناه کسی نیست که کسی به کس بده، احساس گناه احساس ما میکنیم. بنابراین تو الان پدر تو من بگه این حرفی که تو با دختر من زدی باعث بیماری من شو، بهش میگم تو باید مریض و بیمار باشی، به من چه، بعدم برو دنبال کاری. هیچ احساس گناه هم نمی، برای که حرف بیمانیست. بنابراین ما وقتی احساس گناه میکنیم که ما خودمون همون باور و اعتقاد غلط اونها رو داریم، برای چه احساس گناهی؟ بعد اینکه پدر شما یه فرضی داره در جهان که علت بیماری این است که تو یه کاری بکنی و یا به خاطر کار توی که چنین و چنان میشه، خب فاجعه است. ایشون بیان لطف کنن توضیح بدن چرا فرض کن 5000 سال، 10000 سال، حتی 1000 سال قبل از 10 تا بچه که به این دنیا میامد 7 تاش میمرد، و حالا چرا تو این امریکای جهانخوار و یا اروپای جهانخوارتر از امریکا از هر 1000 تا بچه 2 تاش میمیره، نه مانند گذشته از 1000 تا 800 تا. حالا اون زمانی ها همینجوری گناه پشت گناه میکردن، این لعنتی ها امروز همینجوری ثواب پشت ثواب، اینا که همه رو دارن کباب میکنن. پرت و پلاها چی عزیز؟ وقتی آدم اینقدر کمدان و خودخواه است و نادانه و دنیا رو اینقدر کم و کوچک و کوتاه میبینه، خب معلومه گیر و گرفتاره. به علاوه این حرفا رو به من بزنه ککم هم نمیگزه. پس بنابراین احساس گناه ما دید که تو هم متاسفانه همون باورهای غلط و بد رو داری، فقط در یه درجه دیگر. اما اینکه چه باید بکنی، گفتم هر کاری که من و تو میکنیم یه هزینه ای داره، یه نتیجه و پیامدی داره، باید ببینیم اینا کدامه و بعدم انتخاب بکنیم. حالا فرض کن اگر شرایط این چنین سخت است و سنگین، اگر به هر حال محیط تو این چنین آلوده هست، مثلا من نمیدونم، شاید بهترین راه حل اینه که هرچی اونا میگن بکنی ولم کنی. حالا چه فرقی میکنه که در یه مفهومی که با چادر بری خونه عمه جان که اون از بابات حالش ذره بهتره، برو خودت هم اذیت نکن، برای که فرقی هم نمی کنه. اگرم میخوای بیستی جلوشون به هر دلیلی، هم باید تحمل عواقبشو داشته باشی، هم باید بدونی فرقی میکنه و فایده ای داره. برای اینکه اگر قرار باشه تو جلوشون بیستی، بعد مثلا با تنبیه تو و تحقیر تو و همین حرفای بی سر و تایی که میزنن که تو خودت بسا گوشه ذهنت باور داری، خب تو تازه آسیبو میخوری بعد همون کارو میکنی، خب این چه ضرورتی داره از اول مخالفت کنی؟ به همینجاست که من تو زندگی همیشه باید بدونیم باید به هر حال در شرایط بد و منفی بجنگیم یا بگریزیم یا بپذیریم. این انتخابو من نمیدونم، به همینجاست که برای یک کسی پذیرفتن بهترین انتخابه یا کمترین بده، یک کسی گریختنه، یک کسی ایستادن و جنگیدنه، و آدم ها باید یه تصمیمی در همه زمین ها، چه زندگی فردی و اجتماعیشون، درباره این موضوع بگیرن و مسئولیتش هم با خودشونه. منم اگر نظری داشته باشم، چون پرسیدی بهت میگم، ولی میدونی تفاوت من با پدر بزرگوار تو کجاست؟ اصلا به نظر من اونا معلوم نیست مال کجا هستن، اینا واقعا مال یه قرونی هستن که هیچ ارتباطی به رادیو و تلفن و تلویزیون نداره. ولی خب چه میشه کرد؟ یه دی با تنگ نظر شده.
یعنی بابای من شغلش بانکیه و خیلی با یعنی پذیرش این موضوع برای همه داره، ولی میگه چون من فلانیم باید بچه هم یا همسرم دقیقا جوری باشن که من میخوام، یا اینکه میگه من عاشق بچه هم، هم هر کاری براشون میکنم، مثلا تا شب وای میسم و کار میکنم، ولی بچه هم به خاطر من هیچ کاری نکردن، حاضر نیستن از هیچی بسرن، در حالی که اینطور نیست. خیلی وقتا به خاطر که اعصابشون آرومتر باشه یا اینکه شرایط روحی بهتری داشته باشن، تو خیلی از مسائل ها بچه ها کوتاه میاین، ولی همش از ما ناراضیان.
خب باشن عزیزم، خب حالا ناراضی باشن، ایشون ناراضی باشن، اینقدر ناراضی باشن که ناراضی تر بشن، ناراضی باشن. آقا ببینید، باز شما میگیری دارید فکر کنید باید رضایت خاطر ایشون رو جلب کنید، شما میگرفتاری دارید. من اگر به تو برگردم بگم تو پولاتو برای من از ایران نمیفرستی، اینجا من ناراضیم، تو که نمیتونی بگی ای بابا من نمیخوام شما ناراضی باشید، همین امروز میفرستم. خب پدر تو هم داره حرف بی خودی میزنه. به علاوه ایشون بهشون بفرمایید اگر یه کسی سر شب تا صبح برای شما کار کرد، شما رو میبره تو اتاق زندانی کنه، بگه اینجا نوکر من باش و برده من باش. این مزخرفات چی عزیز؟ چون من دارم سر شب کار میکنم. به علاوه ایشون برگرده بگه من تو... جان
احساس ترس هم برای من به وجود میاره، مثلا اینکه اگر جوری بگردم که مطابق میل ایشون نیست، مثلا اینکه یک ذره موهای من بیرون بیاد ناخواسته، مثلا شروع میکنن سر خودشون میزنن به دیوار، یا مثلا یه وبلاگ ساخته بودم من که یه عکس توش بود که از یه نفر نه یه عکس اینترنتی، ایشون فکر کردن که منم سرشون کوبیدم به دیوار، یا گفتن چرا اصلا وبلاگی که میسازی باید اسم داشته باشه، چرا مطالبی که مینویسی از فلان شاعر باشه، چرا.
خب ایشون آخه عزیزم، پدر بزرگوار شما یه آدم نادان خودخواهیه که یه دفعه فکر میکنه خلقت داره دور سر مبارک ایشون میچرخه، و بعدم یه تصوری داره که یه مقدار آدم دور و برش که از او گرفتارتر و بیمارترن راجبه او چه فکری میکنه. به همین جد است که امیل دورکایم سالها قبل، 150 سال قبل کاملا نشون داد که مردمان اصلا نه خدا ترسی دارند نه خدا پرستی، اینا مردم ترسی دارند و مردم پرستی، اینا وحشت از مردم، چه ارتباطی به خدا داره؟ این دکون رو اینا باز کردن. شما وقتی نگاه میکنید که این آدما چرا اینقدر میخوان کار خوب بکنن، میبینید وحشتشون از قضاوت و نظر مردمه، از پاسخ و واکنش مردمه، از یه وجود باد کرده مثل یه بادکنکن که وحشتشون اینه که مردم یه سوزنی بهشون بزنن و اینا بادشون بخوابه و همه آنچه که ساختن برباد رفته ببینن. بنابراین با این مشکلات و مسائل روانی عزیز آشنا هستیم، ولی اشکال کار اینه که در یه فرهنگ و مانند جامعه ایران این موضوعات چنان در محیط اجتماعی جا افتاده و اجتماعی شده که یه مشکل جدی روانی آمده به عنوان یک ویژگی مثبت انسانی تلقی شده و آمدن یه بیماری رو تبدیل کردن به یک سلامتی و اعتقاد درست. و خب وقتی که چنینه، هر کی در اونجا هست گیر است و گرفتار. بنابراین درست مثل من و تویی که اگر زیر بارون باشیم خیس میشیم، شما هم این بارون جهل و خودخواهی همین جوری داره میریزه. و بنابراین پدر تو یه دفعه فکر میکنه که اگر یه چنین چیزی در نمیدونم وبسایت تو یا در بلاک تو و بلاک تو وجود داشت و یه کسی دید، وای چه قضاوتی میکنه و راجع من چی فکری میکنه، و درد اون قضاوت یه آدم بدبخت بیمار بیکار که راجع به تو نظری داره سبب میشه که ایشون فکر کنه برای متنبه کردن تو و تنبیه تو بهتر سرشو بزنه به دیوار که از این طریق رنجش رو نشون بده که چه بلایی بر سر این فامیل محترم آمده که 4 آدم بیمار، بدبخت، بیکار که به تو و زندگی تو و لباس تو و چند تا تار موی تو کار دارن، راجبشون چه فکری میکنن؟ خب آدم وقتی اینقدر زندانی و اسیر مردمه، بدبخت و گرفتار قضاوت ها و نظر مردمه، دیگه ازش چی باقی میمونه؟ معلومه که تو زندگیش تمام مدت باید رنج بکشه، تمام مدت باید هی خودشو باد بکنه، تمام مدت باید مواظب سیخ و میخ همه آدم های دوربرش باشه که بهش نزنن و بادشو نخوابونن. غالب اوقات هم چنینه و تو الان میتونی براش سیخ و میخی باشی که تمام در حقیقت آبروی مثلا 20-30-40 ساله ایشون به خاطر یه تار موی تو برباد رفته. آخه این آبرویی که با پیدا شدن دو تا تار مو و احتمالاً یک شعر یک شاعر در آن صفحه‌ای که مربوط به تو هست برباد میره، همون بهتر که نباشه. ولی خب چه میشه کرد عزیز؟ شماها اونجا گیر و گرفتار یه بمباران عجیب و غریب افکار و عقاید کاملا نامناسبید که به ذهن و فکر مردم همین جوری میریزند و یه دم فکر میکنن درسته. حالا آدمام در این زمینه کم و بیشه که این باورها رو دارند و ندارن. بنابراین عزیز یه مقدار بیشتر بخون، یه مقدار بیشتر با آدمایی مانند خودت حرف بزن که یه مقدار اقلا خودت رو از این شرایط و وضعیت بیرون بکشی. ولی اینکه چه باید بکنی؟
افسرده شدم، همش میخوام تو خونه بشینم گریه کنم، یا اینکه مثلا تو خیابون دارم میام یه شبیه دوام میبینم میترسم، یعنی فکر میکنم که الان چه اتفاقی میفته، در حالی که واقعا پوشش من یه پوشش ساده است که فقط شاید مثلا همینطور که میگم چند تار موی من بیاد بیرون، یا مثلا باید همیشه نگران باشم که نکنه، یعنی با یه حذر به من نگاه میکنه که همیشه منتظرم من قضاوت کنه، بگه که
حالا آخه عزیز ببین من هی دارم کوشش میکنم تو رو بگم که پدر تو حالش بده، ولی تو داری همون حرفای پدر جوری که آخه چه بکنه قضاوت. عزیز من صبر کنه، من به تو نگاه کنم، من به تو نگاه کنم فکر کنم که تو جهنمی جهنمی هستی. خب تو اگر ول کنی بگی این مرد دیوانه است، کاری به کار من نشه، آسوده میشه. تو چه راه باز داری همون کار پدر یه جور دیگه میکنی؟ تو هم زیر همون فشاری. خب هر جور میخواید که نگاه بکنه بکنه، چشمشون کور، چه اهمیتی داره که چه میکنن؟ یه آدم بدبخت بیمار بیچاره وامونده ابله نادان خودخواه، هر نظری هم راجع من دارن که دارن عزیز. نه دیگه، تو خودت رو اسیر نکن، حداقل اگر ادعای میخوای آزاد بشی تو خودت رو از زندان ذهن خودت آزاد کن که این باوراتو نداشته باشی، بذار بقیه هر جور میخوان به تو نگاه کنن، چه اهمیت داره؟ مثل که من الان فکر کنم مردم راجع به حرفای من چی فکر کنن، بچه‌ها فکر کنن من قرار حرف درست و خوب و مناسبم بزنم، حاضرم باشم راجبش حرف بزنم، بحث بکنم در یه حد رابطه انسانی. ولی من که قرار نیست صبح تا غروب بشینم ببینم مردم راجع من چی فکر کنن، خرج کنم بکنم. مردم به زنده و مرده من کاری ندارن که حالا به افکار من کار داشته. من اینقدر آدم مهم نیستم که حالا مردم بشینن راجع من فکر کنن. آدم باید خیلی خرورش داشته باشه، اینقدر خودخواه و نادان باشه که بکنه تمام خلقت و کائنات یا حتی خدا معطل مونده که این آقا یا این خانم چیکار میکنه چون نمیکنه. آخه بسته دیگه، تموم شده دورش. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در ایندیویژوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. توجه شما رو به قسمت بعدی وقتی فرصتی باشه درباره تصمیمی که در خصوص آگهی ها در مورد رادیو همراه گرفتم رو با آگاهیتون میرسونم و بعدم به صورت اطلاعی هم اون رو منتشر خواهم کرد. ولی الان شنونده خوب عزیزی روی خط هستن از ایران، اجازه بدید که صحبتمون رو با ایشون آغاز کنیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما، ممنون از اینکه وقتتون رو به من دادید. من چه منجلابی گیر افتادم. من 29 سالمه، 8 سال پیش ازدواج کردم، دو تا دختر دارم، یه دونه 7 ساله، یه دونه 4 ساله. بعد حدوداً 8 ماه 9 ماه پیش با خانومم خیلی بدجور با هم بحث کردیم، یه مشکل پیش اومده. الان فقط به خاطر دخترام دارم ادامه میدم، نمیدونم با چی کار کنم.
به من بفرم
عشقی بین ما نیست.
نه صبر کنید، به من بفرمین همسرتون چند سالشونه.
1 سال از من کوچیکترم، 28 سالشه.
اگر دلتون میخواد هم راجع به اون حادث هم اصولا زندگیتون چه خبر بوده تا این 8 سال به من اشاره کنید، بی چه خبر است؟
بنده قبل 6 ماه بعد از اینکه دختر اولم به دنیا اومد، از شهرمون اومدم به تهران واسه کار بهتر به خاطر موقعیت شغلی. هیچ مشکلی نداشتیم، دخترم 6 ماهش بود اومدیم، یه دخترم اینجا خدا بهمون داد بعد از 2-3 سال. تا پارسال یه رابطه های مشکوکی من متوجه شدم، دیدم ایشون دارن منو چک میکنن، به شدت شکاک هستن و بعد تونستم با ریکوردر گذاشتن سر را تلفن متوجه شدم بله ایشون با کارمند من، با شاگرد من در ارتباط هستن، تلفنی ما رو چک میکنن.
نه سب کنید، شما متوجه شد که همسرتون با کمک او داره شما رو چک میکنه یا بین اونا رابطه ای بود؟
هم بین اونا رابطه، که از نظر رابطه که فکر کنم مثلا رابطه جنسی، نه رابطه احساسی بود بیشتر، رابطه که بخواد به لفظشون خواهرم و برادرم بود با هم دیگه، ولی داشتن منو چک میکردن.
چرا اون آقا درگیر شده بود؟
اونو نمیدونم دیگه، به اصطلاح خودشون داشتن به ایشون کمک میکردن، در صورتی که من هیچ موردی نداشتم.
خب حالا شما نه من کاری با بیماری و کار زشته و بسیار غلط و بد اونا ندارم. شما مگر فرض بفرمایید در اون زمینه‌ای که اونا رو شما چک میکردن خبری نبوده، حداقل خب بعد از این مدت به این نتیجه میرسن که کار غلط بدی کردن. فکر میکنید بعد از این نتیجه تصمیم گرفتن چه کنن یا چگونه این ماجرا ادامه پیدا کرد یا تموم شد؟
من متوجه شدم، با خانومم بحث کردم و گفتم که این کار شما اشتباهه، من هیچ مشکلی نداشتم. بله گفتم، بله درست و اینا، مثلا کارمند شما زنگ میزده میگفته مثلا حقوقم کمه یا چیز اینا، من گفتم خب میتونسته بره. بعد از این موضوع که ما با هم به اصطلاح یکم بحث کردیم، دوباره مجددا من بعد از این مدت باز متوجه شدم دوباره این رابطه، دوباره این تلفن ها برقرار شده. و سری اولم که فهمیدم، باید بگم که من خیلی عصبانی شدم، حتی ایشونو کتک زدم خانومم و حتی شاگردم هم اخراج کردم. باز دیدم اینا دارن در ارتباطن دیگه. از اون به بعدش دیگه زندگیمون کلن الان حدودا 8 ماه به هم ریخته، هیچ جوره نمیتونم ببخشم برای بار دومیشونم.
نصب کنید به من بفرمایید، واقعا تو گفتگوها شما فکر کردید موضوع چه؟ چون من اولا ممکنه گفتگوها رو چون فکر میکردن ممکنه موقع گیر بیافتن یه جوری دیگه حرف زده باشن، آیا واقعا شما فکر میکنید اون آدقا بعد از اخراجش و خانم شما بعد از اون واکنش حرفای بعدیشون چه بود؟ اگر ضبط کردی تو میدونی.
بعد ضبط کردم، مثلا میگفتن که گفته از پیش من که میرن، گفته بودن مثلا من جای چیز ندارم، خانوم هم بهشون گفتن که مثلا من برای شما شام درست میکنم، به شما شام میدم، شما هر جا برین سر کار نهار و صبحونتون رو میدن. و مثلا بهش میگفت که همه طلبتو ازش بگیر، حلالت نمی کنم. دفتر خاطرات بینشون رد و بدل شده بود، بنده تا تو تلفن ها متوجه شدم. و چیزی که مطمئنم، 100% مطمئنم، رابطه جنسی نبوده.
چرا؟
فقط همین تلفن.
چرا فکر میکنی نبوده؟
حدس خودمه.
نه آخه حدستون با اطمینان فرق داره. بله فکر به اینا اون هیچ وقت هم دیگر رو ندیدن هیچ جایی؟
یک بار دیده.
کجا؟
کجاشو نمیدونم، چون یه بار یه دفتر بینشون رد و بدل شده.
نه خب اونا به نظر من عزیز، بذارید به شما اینو بگم، روزی که یعنی بار اولی که شما به همسرتون گفتید، ایشون متوجه شد که شما حرفاشون رو دارید ضبط میکنید؟
بله.
پس چطور ممکن؟
متوجه نشد که من دارم ضبط میکنم، فکر کرد مثلا از جای دیگه متوجه شدم. بعد که به اصطلاح من ایشون رو زده بودم، ایشون تو به اصطلاح حالت بیمارستان بودم، بعد که آوردیمشون خونه، همون صبح روزی که مثلا بعد از چند روز تعطیلی بود، به این شاگرد من به موبایلش زنگ زده بودم، گفته بودن نرید سر کار، فهمیدم امکانش هست مثلا تو هم بزنه، که من بعدها اینو گوش دادم متوجه شدم. میخوام بهتون بگم مثلا تو این تلفونا رو شبا تو بغل من که بود، همهش میگفت من فقط تو رو دارم، به امید تو زندم و این حرفا. ولی من رفتم گوش دادم این تلفونا رو، همش نفرین کرده من، در صورتی که من هیچ مشکل نشتم، از نظر مالی وضعم خوب بوده، همه جوره به اینشون ساپورت کردم، همه چیز خواستن در اختیارشون بوده. ولی من نفهمیدم دلیل این کار چی بود، چون ایشون مادرشون به اصطلاح پدرشون دو تا همسر دارن. من فهم می‌کردم اولش به خاطر اینکه می‌ترسن یه وقتم خودشون مثلا همین بلا سرشون بیاد، بعد دیدم نه، مشکل از این چیزا بالاتره.
خب پرسشتون از من چیه عزیز؟
من حقیقتاً چون دو تا دخترمو می‌پرستم و اینا با مادرشون خیلی راحت و آرومن، حتی هر دوتا هم منو خیلی دوست دارن، هم مادرشون. من نمیتونم با این زن زندگی کنم، ولی به خاطر بچه هم الان دارم زندگی میکنم، چون هم منو داشته باشن هم مادرشون. و برام هم خیلی سخته که بخوام جداشم، چون تو این شهری که هستم هیچ فامیل و آشنایی ندارم. حتی مادر من متوجه شده بودن، گفتن که شما میتونید بچه هاتونو بدید به من بزرگ میکنم، شما خواستید جداشید جداشید، چون من کارم یه جوری که دیگه نمیتونم برگردم تو شهرم، اینجا موندگارم، درآمد خوبی هم دارم، من موندم، حالا باید چیکار کنم؟ به خاطر بچه هم نمیدونم، اصلا بیشتر فکر و ذکرم این بچه هاست.
آخه ببین عزیز، من یه نگرانی، دو سه تا نگرانی دارم. نگرانی اولم این است که همسر شما با وجود اون حادثه وقتی که ادامه داده یه مقدار زن عاقلی نیست و واقع بین نیست و بنابراین میتونه در ذهن و خیالش باشه و بازیگر باشه. خب نگرانی اول من این است که یه دست گل دیگه بده شما هم که با کار بد و غلطی که کردید با اون کتک زدن ایشون بوده خودتو و همه رو به خطر میندازی، تو که مدعی هستی بچه ها تو دوست داری یا نمیخونی آسیب ببینی. خب اون کار میتونه تو این حالتهای عصبانیت دردسری درست کنه، ایشون رو یه بلای سرش بیاری، یه موقع از بین بره، بعد خودت رای زندان میشی، بر سر اون دوتا بچه چی میاد؟ نه عزیز
البته های دکتر ببخشید صحبتتون قطع کنم، بار دوم که فهمیدم خیلی عصبانی تر شدم ولی خودم رو کنترل کردم و باهاش صحبت کردم. بار دوم که فهمیدم
جوابش به شما چی بود؟ جوابش به شما چی بود وقتی باهاش حرف زدی؟
جوابش این بود که به اصطلاح من میخواستم به اون کمک کنم، بعد من هر چی میگفتم همون که شما میگید بازیگر خیلی خوبیه، چندین بار دیگه مثلا کارهای دیگه که کرده مثلا من میگم هم یه جوری با بازی که میده مثلا خودش فکر میکنه رفت کرد ولی من کشش نمیدم چون مثلا گیر میفته، ولی من کشش نمیدم اون بازیایی که در میاره و مثلا دلیلی که میاره.
یا حالا متوجه نه، ببین عزیز تو درسته به من گفتی بار دوم عصبانی نشدی، ولی توی آدمی مثل تو با نوع حوادث معلوم نیست که دفعه بعد بتونه خشمش رو اداره کنه یا به قول تو کنترل کنه. نه، این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه عزیز. بنابراین اولا این ادامه زندگی خطر اولش اینه، دومش این است که او یه مقدار دست به کارهایی بزنه که به دلیل اینکه مشخصات روانی اینجور آدم ها یه مقدار حالت ماجراجویی و انتقام گیری هم داره، حالا تازه به جایی که بدهکار بشن طلبکارم میشن. من فکر میکنم اولا باید برید با یه کسی صحبت کنید، یعنی یه روانشناس رو باید باش صحبت کنید، شاید بهتون توصیه بکنن کنار هم بمونید ولی کاری به کار هم برای مدتی نداشته باشید تا اینکه بچه های ذره بزرگتر بشن. ولی اشکال کاری نیست که بچه ها تو سن الان بدی هستن و یه ذره بالاتر برن بدترم میشه، یعنی اون موقع مشکلاتی پیدا میشه، کمک میخواید. یعنی شما مثل یه آدمی مونید که تصادف کردید، الان احتیاج به این هست که برید بیمارستان. حالا این که تقصیر کی بود و چه کار باید میکردیم و نمیکردیم موضوعش منتفی است، ولی به نظر من بهترین کار این است که شما کمک بگیرید و اینکه بچه‌ها رو تو این سن و سال از مادرشون جدا کنید، حالا هر چه هست، و بدید به مادر خودتون، کار درستی نیست عزیز. یعنی شما بالاخره انتخاب غلطی در جهت همسر کردید، تو سن کم ازدواج کردید، اون سنای کم واقعا اشتباهه، 21-22 سالگی که وقت ازدواج نیست. ازدواج کردید زودم دوتا بچه آوردید و در نتیجه خودتون رو گیر انداختید. یعنی که من فکر میکنم مشورت کنید، چون فرض کنید من اگر حرفای خانمتون حتی تو 15 دقیقه میشنیدم میتونستم به مقدار زیادی بگم که یه سال دیگه و چهار سال دیگه و ده سال دیگه شما کجایی، و با توجه به اون چی که میشد دید تصمیم بهتری میشد همکتون گرفت. اون شناخت و آگاهی لازمه، برای که برخی از اوقات مواردی از این قبیل با گذشت زمان خطرناک میشن و اونم در یه جامعه مانند ایران، اونم در همون واکنش اولی که شما نشون دادید که به نظر من سخت و سنگین بوده. اینه که پیشنهاد من به شما اینه که کمک بگیر هر جا هستید، اگرم در شهرهای اطراف مثلا یه روانشناس خوب هست میتونید برید تو بیاد، قرار کنم مثلا میتونید روز جمعه برید مثلا 5 ساعت وقت بگیرید، مثلا یه 3 ساعت اول حرف بزنید دوتایی، حالا هر جور که اون روانشناس میخواد، یه ساعتی 2 ساعتی مثلا یه ناهاری بخورید که ذره مشروب دوباره برگردید. یعنی احتیاج نیست که هفته یه دفعه بخواید برید. این کارا رو برخی از اوقات یا یه ارزیابی روی حتی میشه تستایی به شما بدن مثل تست MMPI که اونجا هم هست، تست شخصیتی، که شما و خودتون بدونید کی هستید عزیز. برای این که مثل یه آزمایش خونه که ممکنه دفعه جواب در بیاد که نه یه بیماری خطرناکیست و یه گرفتاری در کمینه و از حالا باید برش کاری کرد، برخی از اوقات نه، موضوع به این شدت نیست، کار حماقت کودکانه بچه بازی بی‌معنیست که میشه ادارش کرد یا دیگه اتفاق نمیفته. من کمی نگرانم و بعدم نگاه شما رو متوجه هستم، اینه که نگرانترم میکنه، چون معلوم نیست شما دلتون بخواد از هر حادثه‌ای چه برداشتی بکنی، چه تفسیری روش بذارید، بنابراین میتونید موضوع رو 5 برابر بزرگتر یا 1/5 کنید. و چون این خطر وجود داره که واقع بینانه نباشه، به دنبالش خطرهای جدی هم نهفته است. این که من فکر کنم عزیز شما بهترین کار این است که یه وقت 10 ساعته اقلن با یه روانشناس خوب که شاید بهتر خانوم باشه، اگه روانشناس خوب آگاهی پیدا کنید در اون شهر یا شهرهای دور و بر، میتونه کمکتون کنه و ببینید چه کار باید کرد. من واقعا بین ماندن و جدا شدن خیلی مطمئن نیستم کدام الان بهترینه یا کدام کمتر بده. جان
ببخشید آقا دکتر، مثلا یه همین موضوع که شما میگید، من بهش گفتم مثلا بعد از یه چند وقت بهش گفتم ببین من اصلا به تو علاقه ندارم، فقط مادر بچه هایی توی خونه و حکم همسر برای من نداری. خب اوکی، مشکلی ندارم، منم میخوام پیش بچه هم بمونم و منم کاری به کار شما ندارم. گذشت مثلا میگم توی رابطه های کوچیک، مثلا همسایه ها، دخترها، زنها، همون میبینم مثلا سلام میکنم، برگشته بود زنگ زده بود مثلا به شوهر مثلا فلان همسایه که آره خانم تو با شوهر من در ارتباط و زندگی اونا هم با همین حرکتش مثلا به هم ریخته بود.
نه صبر کن روی خط باش. نه روی، حالا ببینید منم نگران این همینا، روی خط باش بذار ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون با میتونه شنگار اجوان با ما باش.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نژاد، فرصت داره کوچان نژاد، توی دروازه گل برای
ایران. نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز انهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز انهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 سرودیویژن.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
پیرامید انترتینمنت ارائه میدهد. شنبه سوم می، شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی. اندی
تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه با صبوری با من.
اندی همراه با اجرایی متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-99-18. تهیه بلیت kodum.com, ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی. اندی شنبه سوم می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی وکیل تصادفات.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقا دکتر، میگفتم
من این داستان چی بود؟ این داستان ایشون رفتن به
الان همینو میخوام. بعد قرار شد که به اصطلاح با همدیگه کاری نداشته باشیم. من گفتم من به اصطلاح فقط شما مادر بچه هستیم توی خونه. گفتن اوکی، من به عنوان مادر بچه ها میمونم، حتی دیگه حتی واسه من مثلا نهار شام اینا نمیذاشتن، فقط خودش و بچه ها، چون من صبحونه و نهارم و بیرون تو محل کار بودم و شامم دیگه مهم نبود برام، خودم چیز میکرد. گذشت، من یه صحبتی داشتم با یکی از همسایه هامون، زن همسایه هامون، متوجه شدم که ایشون از طریق همون زنم که ایشون زنگ زدن به شوهر این خانوم. گفتم بله، خانم جلو خانومتو بگیر، داره با شوهر من چیز میکنه، مثلا مراوده میکنه و اینا، من بهت گفته باشم. باعث شدن زندگی اینا رو هم به هم زدن، حتی مشکلاتی هم واسه اونا درست کردن.
نه اون وقت صبر کنید. اون آقا چه کردن و چی شد؟ چون میخوام ببینم ایشون.
حتی خانوم من قبول کردن، میگم چون خانومشون یه خود زیبارو هستن. نه گفتم بله امکانش هست و همه دنبال این زن هستن و نمیدونم از این حرفا، و حرف خانم من قبل تایید کرده بودن.
شما مطمئنید که خانمتون این حرف رو زدن؟
بله بله.
اون آقا با شما تماس نگرفت که شما با زن من چی کار دارید؟
نه.
آخه این از کجا مطمئن؟
اون آقا با من قهر کردن به اصطلاح، هم منو میبینن تو ساختمون به اصطلاح، من با من اصلا محل نمیدن، سلام نمی کنن. من از حرکاتشون متوجه شدم که، ولی با من صحبت نمی کنن.
شما از کجا فهمیدید موضوع رو؟
من از طریق خانومشون متوجه شدم.
خانومشون به شما گفتن چی؟
گفت که خانوم شما تماس داشته با شوهر من، شوهر من به من اینجوری گفته که این زن به من زنگ زده و شما چرا با این آقا داشتی صحبت میکردی و در چه رابطه صحبت میکردی، از این صحبت ها.
خب این همش ذره تو اون مملکت چه خبر است؟ علاوه بر این زن چرا باید با شما صحبت بکنه؟ حالا ببینید عزیز،
ایشون یه دختر دارن، بذار من قشنگ دقیق بهتون، دختری دارن که همبازی دختر من هست. بنده داشتم میرفتم خرید کنم بیرون، ایشون هم چند تا بسیار کاغذ خواستم، من گفتم من برای بچه‌تون میخرم، و موقع برگشتم بردم بهشون دادم این کاغذ رنگی‌ها رو. سر همون کاغذ رنگی‌ها ایشون یه آشوب دیگه به پا کردم. من بهشون هم گفتم شما چیکار داری به من؟ گفت که نه من کاری نداشته باشم، میخوای بری زن بگیری یا نمیدونم میخوای با زنای دیگه در رابطه باشی یا اینا، من راحتت نمیذارم. یه چیزی یه تکس توی این مایه ها.
خب بس، بنابراین و متاسفانه من حق داشتم، این نگرانی من بی خود نبود. یعنی این خانم، ببینید برخی از آدم ها وقتی نتونن از راه خودشون برن، و مخصوصا وقتی که در یه زیر فشاری هستن که تو جامعه ایران به نظر من خانم ها هستن، تبدیل به یه مقدار مار نیشزن میشن و به همین جهت هست که میتونن خطرناک باشن. یعنی یکی از خطرناکترین آدم ها زن و مردیست که اینگونه تحریک میشه و برانگیخته میشه، و به همین دلیل است که من فکر میکنم ماجرایی که شما درش هستید، نه به خاطر آنچه که اتفاق افتاده، گرچه به نظر من مهمه، به خاطر اون ذهنیت و نوع زندگی که همسر شما دارن، میتونه مسئله آفرین بشه. یعنی شما نمیتونید از این تصادف که خیلی سخت و سنگین بوده بدون خسارتی و یا با خسارتی کمی بیرون بیاد عزیز. و اون نظر اول من همچنان سر جاشه. یعنی چرا گفتم من اگر همسرتون حرف بزنه، فقط حرف بزنه، میشه فهمید که ایشون کجا ایستاده و احتمالات بعدی چی هست. و به همین دلیل است که چون بارها شاهد موجودات ضعیفی بودم که بعدن ظلم بسیار کردن و آتشی به پای کردن که به این راحتی ها دیگه نمیشده خاموشش کرد، من نگرانیم این است که حساسیتی که شما نسبت به بچه ها دارید با ظاهرن حل مسائل در این مرحله، اونم به این صورت سطحی و گذرا، به دنبال خودش خطراتی رو به وجود بیاره. یعنی فرض بفرمایید این گفتگوی همسر شما با یه مردی بود که اونم یه ویژگی روانی داشت و بعد کار بالا میگرفت و اونم تو اون مملکت، یه دفعه داستانی و ماجرایی چه به صورت اجتماعی، چه به صورت قانونی، چه در روابط فردیش اتفاق میافتاد و بعد حالا باید یه عالمه کوشش و نیرو به کار گرفته بشه تا بشه برخی از اونا جبران کرد. نه عزیز، متاسفانه باید اینو اینجوری بگم، میدونم برخی از شنوندگانم باش خوشحال نیستن، مواردی از این قبیل باید با یه دقتی ارزیابی بشه و خیلی از اوقات ممکنه در حقیقت جدایی صلاح شما باشه، یعنی کمترین بد باشه. من نمیدونم. ببینید عزیز، یه فرضی در ذهن ما هست که طلاق بده، حرف کاملا درستیه، ولی زندگی هایی هست که از طلاق بدتره. آسیبایی که به زن و شوهر و بچه ها میخوره برخی از اوقات تو ازدواج ها خیلی خیلی ویرانگرتره و من صدها بار شاهدش بودم. بنابراین درست است که طلاق بده، همیشه بده، همیشه غلطه، همیشه یه جراحی است که قسمتی از اعضای بدن همه آدم ها رو، آدم های درگیر رو قطع میکنه. یعنی این تأکید میکنم که بی خودی برداشت غلطی ازش نشه، ولی درست مثل این که من میگن میخوای زنده باشی یا پاتو ببریم. خب معلومه من بریدن پامو اصلا دوست ندارم، ولی برای زنده بودن ترجیح میدم این پارو نداشته باشم. و متاسفانه برخی از اوقات ما در مقابل انتخاب طلاق بد و زندگی بد قرار میگیریم. اون وقت است که مسئله اصلی این است که کدامش بدتره، و هر کدام که بدتره رو باید ازش گریخ و هر کدام که بده هر اندازه دردآور و رنجآور و آزاردهنده و آسیب زننده باشن رو باید پذیرفت. اینی که من مطمئن نیستم با اون فرضی که خیلی خوب ما کاری به کار هم نداریم و به خاطر بچه‌ها کنار هم میمونیم، دو تا اشکال داره. اشکال اول این است که این گونه باقی نمونه، اشکال دوم که بچه‌ها از این سردی و دوری هم با واقعیت آشنا میشن، هم برخی از اوقات بیشتر نگران میشن، هم به هر حال آسیب رو میخوره. یعنی این موضوع با قطع رابطه یا به نوعی آتش بست مسئله حل نمیشه، همچنان بسیار از این آتش بست ها از هر آتش بیاری بدتره. اینه که حتما کمک بگیرید، ولی کمک آدم آگاه دانایی بگیرید، نه کسی که بر اساس باورها و اعتقادات و جانبداری از زن و مرد که متاسفانه در ایران فراوانه به نظر میرسه کار میکنن. موضوع جدید.
یه موضوع دیگه میخواستم بگم. چند وقت پیش که یکم دختر کوچیکمون بزرگتر شد، ایشون گفتن من میخوام برم کلاسای آموزشی، من ایشونو فرستادم، گفتم مشکل نداره، دختر بزرگمون میرفتن مدرسه، دختر کوچیکمون هم پیش همسایه‌مون میموندن. بعد دیدم ایشون از همون تلفن ها متوجه شدم ایشون مثلا با این 3-4 ما رفتن آموزش، دارن مشتری میگیرن، دارن کار تو خونه انجام میدن. من بهشون گفتم من با این کار اصلا راحت نیستم، حقوق من کفاف زندگیمون که میده هیچی، ما پسنداز خوبی هم داریم، درآمد خوبی دارم، من اصلا راحت نیستم که شما بخوای زنای دیگری بیاری و برای من پورسازی کنی یا اینا. بعد متوجه شدم و به اصطلاح ایشون گفتم باشه مشکلی نداره. بعد دیدم دارن ادامه میدن، اجازه ندادم دیگه اصلا به اون کلاس هم برن. یه روز دختر بزرگم مریض بود، به اصطلاح از شب تا صبح چندین بار به اصطلاح حالش بد شد، صبح که شد من رفتم برم سر کار، تو را باز پشیمون شدم، برگشتم بیام خونه که این دختر بزرگم خودم شخصا ببرم دکتر. بعد اومدم دیدم ایشون خونه نیستن، چندین ما رو گوشیشون تماس گرفتم جواب من ندادن. بعد دیدم از پنجره خونه دیدم دارم با دوون دوون دارم میدوام میان سمت خونه، بعد که اومدن تو خونه منو دیدن شوک شدم که تو اینجا چی کار میکنی؟ نه گفتم من این خونه بچه ها میسپارم به امید تو، بعد تو بچه مریض منو ول کردی رفتی، باید اون بچه کوچیکه بیاد در رو من باز کنه. و ایشون فقط هیچی نگفتن و رفتن به کارشون رسیدن و من اصلا دلیل این کارشون رو نفهمیدم که چرا بچه های بچه مریض منو ول کرده بود و رفته بود بسیار به کار خودش برسه.
خب عزیز، خب همین نگرانی های من اینجاست، یعنی باز معلوم شد که ما با مسئله جدی تر از این که خیلی خوب ایشون یه اشتباهی کرده، پس حالا کاری به کار هم نداریم، پس اوضاع یه جوری میگذره، میشه این ایام رو گذرون. اصلا چنین نیست، مسئله جدی تر از این. نه کمک میخواید، این کار یه جراحی جدی روانی است، یه جراحی جدی است برای خانواده شما و باید به واسطه یه آدم آگاهی به درستی صورت بگیره که گرفتاری و خطرات بعدی رو به وجود نیاره و همه رو پشیمون نکنه. کمک بگیرید عزیز، تنها لطفا راه رو نرید.
آقا دکتر ببخشید، من دختر بزرگم شب ادراری داره، هر از گاهی مثلا در ماه شاید دو بار یا سه بار. ایشون مدعی شدن که بودن ایشون دکتر و من داروها رو رفتم بگیرم، یه قرص عصبی به اصطلاح خیلی قوی بود که خود به اصطلاح پرستاره که بخواست نسخه رو به من تعبیر بده گفت شما دارید اشتباه میکنید، این دارو مال بچهای به این سن نیست، اسم دارو رو دقیقاً حافظ یادم نیست. بعد اومدم به ایشون گفتم که کدوم دکتر این دارو رو واسه بچه من تجویز کرده، تو داروخونه به من ندادن، گفتن واسه سن این اصلا خوب نیست. تفره رفتن و فکر میکنم که اصلا اون دارو رو چون واسه خودشون میخواستن یا چیزی میخواستن حواس من رو مثلا جمع کنن به بچه بگن بچه ما آسیب روحی خورده، نمیدونم منظورشون چی بود، نه آدرس دکتر رو به من دادن نه به اصطلاح گفتن که کدوم دکتر بوده، نسخه رو به من ندادن، قایم کردن گفتن نسخه رو گم کردم که من برم مثلا با اون دکتر صحبت کنم. یه همچین کارایی هم میکنن، یعنی من به اصطلاح راضی هم نیستم که اگه خواستم هم جدا بشم بچه ها رو به ایشون بدم، چون به مدام با بچه ها لج میکنن، سر مشکی نوشتن، سر تمیز کردن خونه، هرچی میگم بچه رو مثلا راحت بذار الان ننوشت فردا تو مدرسه جریمه‌اش میکنن، بعد میاد مینویسه، ایشون قبول نمیکنه، میگه نه من اجازه نمیدم ایشون مشقشو ننویسه یا بخوابه یا بخواد کار دیگه کنه یا فیلم نگاه کنه یا سی دی تماشا کنه.
از اون نظرم نه ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، شما همسر گرفتار و بیماری دارید و شرایطتون هم خطرناکه، بنابراین کمک بگیرید. این حرفا خیلی بودار، این حرفا خیلی معنی داره، برای اگر واقعا ایشون دیگه مادر خوبی هم نیست برای بچه‌هاش که به نظر میرسه نیست و معمولا هم نمیتونه باشه، خب دیگه اون قصه این که من میخوام بچه‌هامو حفظ کنم با این مادر نادان گرفتار بیمار، خب اونم درسته. البته مادر شما هم جانشین خوبی میتونه نباشه، یه کمی پیچیده است عزیز. باز جمله‌مو تکرار میکنم، شما اگر 1,000 تومان الان اینجا خرج کنید، باور کنید 1,000,000 تومان بیشتر براتون سود داره. دکتر خوب پیدا کنید، فرصت و وقت
باشه. آقای دکتر
ترجیح من اینه، برای که ذره البته زنی که باشه یه برداشت علمی داشته باشه، نرید سراغه
دو نفری بریم یا تک تک بریم؟
نه نه، شما دو نفری میتونید برید حرف بزنید، بعد مطمئن هستم اون تک تک شما رو جدا جدا میبینه. همینه که یه قرار چند ساعته بگذارید عزیز، تکلیف کار رو یه بار برای همیشه روشن کنید. موضوع پیچیده است، مسئله خطرناکی است. امید من این است که هیچی نباشه، بگذره، ولی مواظب خودتون باشید، کار خطرناک نکنید، بی خودی هم عصبانی نشید، با عصبانیت هیچ مسئله و مشکلی حل نمیشه، فقط میتونی گرفتار.
آقا دکتر حقیقت تو خودم میریزم، چند وقت پیش رفتم به سر تزریق سرم کنم، فشارم افتاده بود، دکتر به من گفت که شما به سر قلیون میکشی، گفتم نه سیگار قلیون هیچ وقت تو عمرم نکشیدم، گفت پس 100% عصبی هستی، چون خون من سیاه بود. من خیلی الان میگم 8 ماه 9 ماه دارم همه چیو میریزم تو خودم، میترسم آخرش هم یه بلای سر خودم بیاد.
نه متاسفانه به همین جاست که من نگرانم عزیز، موضوع رو باید یه مقدار واقع بینانه و از طریق علمی حل کرد، و الا این راه های فردی و شخصی و اینها جز خطر بیشتر چیزی به دنبال نه. موضوع جدیست از یه زمانی است که من میخوام صورتمو بشورم، هر جوری میتونم بشورم، اما یه زمانی است که من رو صورت من جراحی کنن، دیگه این کار جراحه، نتیجتا آدم بگردید آدم آگاه مطمئن که بار علمی داره رو انتخاب کنید، ببینید کمکتون میتونم بکنن یا نه. به هر حال
من توی تهران زندگی میکنم، چیزی پیشنهادی نداری آشنایی کسی بشه؟
دوستانی اونجا هستن میتونن کمکتون کنن. آخه اشکال کار این است که من یه دفعه نامی رو بردم، بعدن ایشون از نظر حجم کار و اینا گرفتار شدن.
من میتونم به
شما به دفتر من تلفن کنید. البته همین سبب میشه که این مقدار تلفن فراوون بشه. بذار یه نفر از دوستان رو نمیدونم معرفی کنم. خانم مهناز شهرارا، خانم دکتر مهناز شهرارا هستن، استاد دانشگاه هستن، در تهران هستن و فکر میکنم به دلیل آشنایی که با ایشون، به اینکه تحصیلاتشون در امریکا بوده، از UCL فارغ التحصیل شدن، میدونم این توانایی و قابلیت رو دارن. ضمن اگر ایشون خیلی گرفتار باشن ممکنه دوستان خوب دیگر رو به شما معرفی کنن. خانم دکتر مهناز شهرار، برای خوشحالم باتون صحبت.
دست شما درد نکنه. ببخشید وقت شما و شنوندگانم گرفتم. خیلی ممنونم که صحبت‌های من گوش کردید.
خواهش می‌کنم، لطف کردید.
دستتون درد نکنه. خواهش.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWD-FM HD3 Los Angeles
کامرشال ترافل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هولاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که طی تقریبا هنوز 8 هفته نشده که از آغاز کار رادیو همراه میگذره، ما به دلیل اینکه پروفشنال آورز نداریم و در نتیجه اتکای اصلی ما از نظر مالی به آگهی های صاحبان کالا و خدمات هست و در این زمینه خوشبختانه از استقبالی که برخی از دوستان کردن بسیار سپاسگزاریم، ولی من به این نتیجه رسیدم که از این به بعد، یعنی از امروز تا 31 ماه می، رادیو همراه آژانس‌های تبلیغاتی رو به عنوان نماینده صاحبان کالا و خدمات به حساب نخواهند آورد و در نتیجه اون 20% که بابت کمیسیون یا کامیشن یا هر چیزی که در اختیار اون دوستان قرار میگرفت رو نخواهیم داشت. بنابراین ما چون 20% رو به آژانس‌های تبلیغاتی برای آوردن آگهی ها میدادیم، اون رو نخواهیم داد، ولی در مقابل خود صاحبان کالا و خدمات میتونن با رادیو تماس بگیرن و در مقابل هر آگهی که میگیرند تا زمانی که با ما هستند، تا آخر سال، نه در کوتاه مدت، تا زمانی که با ما هستند، در مقابل هر یک آگهی که میگیرند معادل اون رو به صورت رایگان داشته باشند. به یک اعتبار میشه گفت که شاید چیزی نزدیک 50% تخفیف رو قائل شدیم، ولی اون 20% رو که به نمایندگان سازمان‌های تبلیغاتی میدادیم رو از امروز تا 31 ماه می نخواهیم داد. بعد از اون در این باره تصمیم خواهیم گرفت. بنابراین صاحبان کالا و خدمات مستقیما میتونن، فقط در جهت آگهی هاست، نه درباره اسپانسرشی و بقیه چیزا سر جای خودشه، در جهت فقط تبلیغات 15 ثانیه، 30 ثانیه، 1 دقیقه‌ای که معمول و مرسوم هست، میتونن با دفتر رادیو تماس بگیرن. تلفن رادیو 310-441-0555 هست، 441-0555، یا از طریق رادیو همراه سیلز یا کانتکت رادیو همراه از طریق ایمیل میتونن اولا نرخای ما رو که تازه هست رو دریافت کنن و بعد بر مبنای اون تصمیم بگیرن. اینکه دوستان صاحبان کالا و خدمات خودشون مراجعه کنن یا هر کسی رو به عنوان موضوع یا فرد مورد قرارداد ما قرار دادن مسئله نیست، ولی اون 20% پرداختی که به دوستان خوب عزیز یا سازمان‌های تبلیغاتی داده می‌شد فعلا از همین امروز تا 31 ماه می منتفی خواهد بود. امید این است که دوستانی که مایل بودند در این رادیو اعلانی داشته باشند، با این تخفیف به یک اعتبار 50% که حداقل در ماه روزی یک بار با تبلیغ داشته باشن تا از این بتونن بهره مند بشن، هزینه کمتری متوجه اونها باشه. به هر حال از توجهتون به این موضوع سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتتون. من یه سوال داشتم. اول یه بک‌گراند از خانواده خودم بدم. من خانواده پدرم و سه تا عمه هم یکم یه شخصیت قوی دارن که حالت لیدرشپ و تصمیم گیری خانواده‌شون من از کوچیکی که بزرگ شدم نگاه کردم تصمیم گیری با اونها بوده.
نه من بذارید شخصیت قوی نیست، شخصیت بیماره. ولی شخصیت برتری طلبه، شخصیت زورگوه. چون ببینید عزیز، قوی آره من با خودش یعنی یه چیز خوبه به درد بخور، نه چنین نیست. یه شخصیت زورگوه، شخصیت عصبانی، یه شخصیت کنترل کننده، شخصیت مالک، شخصیت متجاوز میشه شخصیت قوی.
بعد این ژنتیک یا هر چیزی که هست به من هم رسیده و من چنین شخصیتی هم داشتم، ولی من همیشه با خودم گفتم که نمیخوام که رابطه با خانواده خودم اینجوری باشه.
حالا نه بازم من... جمله دوم، چون آخه اظهار نظر روانشناسی کردید، حرف درست نیست. یعنی ویژگی‌های شخصیت ارثی نیست. اینکه من توی خانواده‌ای هستم که پدرم زور میگه، من دو جور عمل میکنم، یکی زور میگم، یکی خیلی خوب زور میشتم. شما الان میفرمایید جزء زورگویان بودید، خب همون حرفایی که زدم راجع به شما هست. بعد حالا خودتون رو یه جوری درست کردید، ولی زمینه ارثی به اون صورت نداره، مگر برخی از ویژگی‌های شخصیتی که در این آدم‌ها هست که مایه ارثی داشته باشه، والا اون چیزی که درباره شخصیت گفته میشه، شخصیت بیشتر تحت تاثیر شرایط و روابط و حوادث و اتفاقات و برداشت و بعدن کاربرد عقل یا عدم کاربرد اونه. میفرمایید.
بله، من الان چهار و نیم سال هست که من با بویفرندم در رابطه هستم و همیشه این رو تو خودم گفته بودم، چون با توجه به اینکه خانواده مثلا عمه هام رو با خودم مقایسه کردم یا پدرم رو با خودم مقایسه کردم، سعی کردم که این رو با خودم نبرم به رابطه خودم، ولی مثل اینکه موفق نبودم انقدر، چون که بویفرندم میگه حس نابرابری در رابطه‌مون می‌بینه و فکر می‌کنه که من این چارج اف همه چیز هستم و تصمیم گیری ها مثلا من انجام میدم بیشتر. بعد به من میگه که حس داره که اون نفر دوم در رابطه هست، من نفر اول در رابطه هستم. این یکم منو اذیت میکنه، میخواستم چطور میتونم که این برابری رو به وجود بیارم.
آخه پرسش این است که اگر شما اینجوری عمل میکنید عزیز، ببینید من و شما وقتی که شخصیتمون شکل و فرم میگیره که حدود حالا 16 تا 20 سالگی اتفاق میفته، دیگه این گونه هستی. این که میتونیم خودمون رو تغییر بدیم به تدریج و کاملا، بله حتما، ولی اگر تغییر ندیم همونجوری میمونیم. یعنی اگر من در ایران بودم و زبان فارسی رو بلد بودم که تو اون محیط و خانواده ایرانی بلدم، اگر هیچ کلاس انگلیسی نرفتم، هیچ جایی محیط انگلیسی نرفتم، از هیچ جایی در ایران انگلیسی یاد نگرفتم و اگر از ایران خارج نشدم و در یک کشور انگلیسی زبان زندگی نکردم، 40 سال بعدم فقط فارسی بلدم. بنابراین اگر فرض من این بگیرم که به هر دلیلی از جمله دلایل محیط خانوادگی شما یه آدمی هستید که نگرانید، کنترل کننده اید، مالکید، بیش از حد مسئولیت رو ای بسا میپذیرید و در نتیجه حالت فرماندهی دارید، دلتون میخواد دستور بدید و و و، این که شما تصمیم بگیرید این کار رو نمیخواید بکنید، مادام که مواظب و مراقب هستید اتفاق میفته، ولی چون بیشتر اوقات ما وجودمون رو روی دستگاه اتوماتیک میگذاریم، خب برمیگرده میره سراغ همون زورگوی فرمانده. یعنی ما در حالت عادی برمیگردیم اونجا، به من میگید من هر آن میتونم تصمیم بگیرم که غیر از آنچه که شخصیت من عمل کنم، میگم بله، ولی باید آگاهانه باشه. ولی همینقدر که شما خودتون رها کردید میرید اونجایی که بودید. دوم، خب شما اگر در عمل چنین کاری رو کردید، باید بدونید که آنچه که بودید رو حتی اداره و کنترل نکردید، نه تغییری در شخصیتتون به وجود آوردید که یک کس دیگه باشی، نه آمدید مواظب باشید که وقتی که به هر موضوعی میرسه تصمیم بگیرید بسیار خوب، من اینجا باید به صورت برابر عمل کنم حتی کمی کمتر، پس من تعیین کننده نیستم، پس من تصمیم گیرنده نیستم. دوم، حادثه و اتفاقی که افتاد که او براش به انتخاب کرد یا تصمیم گرفت، خب شد که شد، او که با این نیت چنین نکرده که حالا سرزنش بشه، تأخیر بشه یا هر چیزی از این قبیل. پس بنابراین من به درستی تا آخر عمل میکنم. حالا اگر شما یک کاری کردید، شاید نکردید من نمیدونم، ولی دو برداشت اون فرد این است که تو در این زمینه ها رعایت اصل برابری و یکسانی رو بین من و خودت نکردی و بیشتر تصمیم ها و انتخاب ها رو تو گرفتی یا بیشتر فشار از ناحیه تو بوده در جهت انجام کار، خب بسیار طبیعی است که شما آنچرا که بودید به گونه‌ای که همون موقع دوست داشتید و یا ویژگی شخصیتتون بوده اعمال کردید و در نتیجه خب به اینجا که همکنون رسیدید میرسید.
خب پیشنهاد شما چیه؟ یا من که مثلا من بهشون میگم شما میدونین که من شخصیتم اینجوریه و سعیم رو میکنم که روز شخصیتم کار کنم و ازشون فرصت میخوام، ولی به قول شما برمیگردم به اوتوماتیکم خیلی موقع ها، چون مثلا کوتاه میام برای یک ماه بعد دوباره یه موضوع پیش میاد دوباره میخوام مثلا من نظر بدم یا تصمیم گیری بکنم. شما پیشنهادتون چیه در رابطه ما که بتونیم رابطه سالم تر داشته باشیم؟
نه آخه به همین راحتی ها نخواهد بود عزیز. ببینید من صحبتم اشاره کردم، یکی اینکه من برم خودم رو عوض کنم، من اون آدم نباشم، یعنی من که فرض کنید بذارید مثال درس کنم، من در حالت عادی خودم رو رها کنم مثلا 3000 کالری در روز میخورم، بنابراین این مثلا 30 پوند وزن اضافه رو با خودم این ور میکشم. من حرفم این است که میخوام این 30 پوند وزن اضافه رو به تدریج از دست بدم یا میرم اصلا یه جوری از دستش میرم. خب یه راهش این است که مواظب خوردن غذا باشم، 3000 کالری مثلا مصرف نکنم. حالا اگر من برگشتم گفتم من اونا رو میخوام ولی حالا 3000 کالری که سره، برخی از اوقات چون تو خیلی چنین و چنان کردی یا خیلی خوش گذشت 4000 کالری مصرف، خب معلومه وزنم اضافه میشه. عزیز شما با واقعیت که نمیتونید درگیر بشید و بعدم به یک کسی برگردید بگید من سعیم میکنم. یعنی چی سعیم میکنم؟ از نظر علمی در بسیاری از موارد trying is lying، یعنی وقتی میخواید سعی بکنید دروغ میگید، سعی نداره. شما رفتید بیرون ساکت باشید، میگه بریم این کار بکنیم، میگه خب بری. این که منم نظر دارم و عقیده دارم یا من میخوام تصمیم بگیرم، خب جلو خودتون رو بگیرید، ولی این وقتیست که همطور گفتم آگاهانه باید این کار رو بکنید، یا خودتون رو درست کنید یا آگاهانه زندگی کنید. به همجاست که همه بیشتر آدم ها تو مهمونی ها مؤدب و خوب عمل میکنن، تو خونه نه. چرا؟ برای که اونجا آگاهانه با همسرشون یا بقیه برخورد میکنن، تو خونه که آمدن ول میدن میذارن دستگاه اوتوماتیک. دستگاه اوتوماتیک همونه، ببینید مثل ماشینی مونه که شما گوشیش رو کروز، سرعت گوشی مثلا رو 65 مایل، ماشین داره 65 میره، این شمایی، شما تصمیم میگیرید تون برید، پا رو میذارید رو گاز میرید به 80، ولی حالا آگاهانه است، ولش کنید برمیگرده سر 65، دوباره همون جایی که بودید. حالا اگر ترمز بگیرید بیشتر ماشینا از کروز میاد بیرون، یعنی میگه حالا دیگه من تا به اون دستور قبلی که برم رو 65 نیستم، حالا به من بگو چیکار کنم. ولی دوباره گذاشتیش رو کروز یا تکرارش کردی، حالا با اون سرعت تازه یا همون 65 برمیگرده. بنابراین من و شما یه وجودی هستیم که به صورت اتوماتیک کار میکنه، مثل شما خطی که مینویسی، شما اگر خودتون راه کنین مینویسی، با توجه به شرایط مینویسید، ولی اگر خیلی دقت کنید که خانا بنویسید و نقطه ها رو به جا بذارید تو به گونه ای که بلدید انجام بدید، خب خط خاناتر زیباتری دارید. ولی در حالت عادی شما اون گونه مینویسید که معمولا مینویسی. خب من اگر از نوشته خودم ناراحتم که خواندنی نیست، زیبا نیست، باید در هر موردی توجه کنم یا برم خوشنویسی رو یاد بگیرم، اینقدر خوشنویسی من بالا باشه که وقتی عادی هم مینویسم نسبتا خوب بنویسم یا در حدی که الان دقت میکنم بنویسم. راه دیگری وجود نداره عزیز. ببینید شما همینجا تو گفتگوتون باز دو چیز پیداست، یکی نمیخواید کنترل رو از دست بدی و دوم میخواید موضوع رو خیلی ساده حل کنی. گویی من اگر به شما برگشتم گفتم 50 پوند اضافه دارم، خب فردا صبح نخواهم داشت، یا بگو چی کار کنم فردا نداشته باشم، یا شما بگم تویی که اینقدر مدعی هستی این همچی سرت میشه به من بگو چجوری من 50 پوند و فردا نداشته باشم، خب یه کسی میتونه بهتون نگاه کنه که تو آدم واقع بینی نیستی، حرف بی خودی میزنی و در نتیجه شما قراره برید مشکلتون حل کنی که اون اضافه وزنه با شما نباشه، که بعدا خیلی راحت هم در مورد غذا بتونید تصمیم بگیرید. چون همطور که گفتم وقتی که اون اضافه رو شما دارید، دستگاه خودکار شما که ای بسا در برخی از آدم ها روزی 80-90 درصد میرن و انتخاب کنن درستن، اونجوری عمل میکنید، درست مثل پشت فرمان. ببینید شما وقتی پشت فرمان میشین قالبتون ناگار رانندگی میکنید، نمیذارید رو دستگاه اتوماتیک. و خیلی از آدم‌ها در دستگاه اتوماتیکشون خیلی خوب رانندگی می‌کنن، برای اینکه رانندگی رو خوب یاد گرفتن، دارن به قسمت ناآگاه. ولی خب برخی از اوقات شما آگاهانه رانندگی می‌کنید. علتش این است که به دلیل مثلا خطرناک بودن یا شلوغ بودن یا جاده کوهستانی بودن یا شب بودن یا بارون اومدن، حواستون به جاده است. خب این حواس به جاده تا حدودی ممکنه، ولی تمام عمرش که آدم نمیتونه به چسب جلو اتومبیل رو زل بزنه و یه خطری در کاره. خب دیر یا زود موضوعای دیگه اهمیت پیدا میکنن، وارد صحنه ذهن میشن. بنابراین اگر شما، مهم نیست که از کجا میاد، فکر میکنید شخصیت معمولا نگرانه، وسواسیه، کنترل کننده، مالک، خشمگینه، طلبکار، ناراضی هستید، باید اینا رو درست کنید همشو. مثل این که بنده کفشم پاره است، پیرانم کثیفه، صورتم زخمیه، موی سرم آشفته است. خب حالا من اگر بخوام خودم رو ترتمیز کنم باید به همه اینا برسم عزیز، رای دیگه ای وجود نداره، میانبری در کار نیست. و بعدم مخصوصا وقتی که موضوع شخصیته، یعنی یه مجموعه ای که صدها تیکش اینجوری به هم گره خورده اونجا نشسته، مثل قاعده ظروف مرتبطه. اینکه یه تیک از این ظرفا رو آبشو کم کنیم همونجوری خشک نمیمونه، از بقیه ظروف آب میاد در یه سطح باز قرار میگیره. و به همین جاست که ماجرای تغییر شخصیت کار ساده ای نیست، درست مثل ماجرای گرفتن رژیمه که در گذشته‌ها که خیلی هم راجع به این موضوع نمی‌رسن، 95% آدم‌ها که شروع می‌کردن رژیم غذایی گرفتن سال بعد وزنشون بیشتر از سال قبل بود، یعنی کار نمی‌کرد. حالا یه مقدار آگاهی بیشتری هست، کنترل بیشتری هست. در خصوص تغییر شخصیت هم اصلا یه عده‌ای پا فراتر گذاشتن که من اصلا باشون موافق نیستم که شخصیت رو نمیشه عوض کرد. نه، به من میگه شخصیت چیه و وقتی تعریف بکنن متوجه میشن اشتباه میکنن، ولی اینکه سخت و سنگینه توش حرفی نیست عزیز. این درست پس که شما بگید من میخوام تو یه سن بالایی مثلا ژاپنی یا چینی یاد بگیرم، خب شدنی است ولی مشکلی. حالا اگر حرف دیگه ای دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنم این صحبت رو ادامه، اگر نه خداحافظی کنم. مجرور میل شماست.
بله روی خط میمونم.
لطفا روی خط.
مرسی. من
چنگ و نشمن با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه. شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
سلام، من شان فرهمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من با دوست پسرم وقتی که ایران بودیم این حس رو ایشون کمتر اونجا داشتم، ولی وقتی که من مهاجرت کردم اینجا من زودتر از ایشون اومدم و 3 سال هست که تو آمریکا هستم، بعد ایشون الان 6 ماهه که اومدن، بعد من الان حسشون بیشتر شده و من به ایشون میگم که شاید دلیلش اینه که من چون 3 ساله که اینجا هستم خیلی بیشتر آگاهم به مسئله اداره ها و کالج و مسئله مختلف و مثلا بهشون میگم این درس رو بردار اینجا مثلا برو، این حس رو بهشون الان میگم حسش بیشتر بهشون حس رو دارن که مثلا من تصمیم گیری میکنم به جای ایشون. میتونه این تاثیر داشته باشه که
آخه عزیزم چرا دنبال بهانه میگردی؟ دو تا نکته، مثل که من برگردم به شما بگم که من خیلی چاقم، ولی خب البته یه ذره نورم اینجا هست. حالا اولش واقعیت چیه؟ دوم این که شمایی که اینو میدونید برای چی اینجوری با موضوع برخورد میکنید؟ بهش بگید که من به نظرم میرسه شاید این درس رو بهتره که برداری. انتخاب خود فکری هم که میکنم ایناست. و اگر از شما کمک خواست شما بهش کمک کنید. به شما چه مربوطی که براش تصمیم بگید؟ خب ببینید، این به شما میگه چون من درست میگم یا حق دارم پس حق بایدم تصمیم بگیرم. خب کی به شما این گفته؟ مردم حق اشتباه دارن، مردم حق گناه دارن، مردم حق رفتار مخالف قانون که جرمه ندارن، ولی به شما چه مربوطه؟ اون میل شماست. اگر من از شما خواستم، اگر به شما گفتم تو این زمینه کمکم کنید بکنید، نگفتم برای چی دخالت میکنید؟ بنابراین بهانه نیارید، چون موقع مثل همه آدم های دیکتاتور، چون ما حق داریم و میدونیم سلامت از چیه، بنابراین با تو چنین میکنیم. خب این همون بحث است دیگه عزیز، یعنی ندادن حق به دیگران حتی حق اشتباه به من مربوط نیست. وقتی روزی به خودمون اینقدر زمینه حق به جانب میدیم که چون من درست میگم پس بقیه باید عمل بکنن، خب این خیلی خودخواهیه، معنی نداره. آدم ها دلشون میخواد زندگیشون رو خراب کنن، هر وقت از تو پرسیدن، هر وقت از تو خواستن، تو قراره دخالت کنی. بله وقتی من به یه چیزی متهمم، خب باید مواظب باشم از اون ور برم، نه اینکه باز هنوز یه بهانه‌ای پیدا کنم باز درگیر بشم. بنابراین ببینید چه میکنه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی، ممنون.
خواهش میکنم. تمام. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
آقای هلاکویی، میخواستم راجع به موضوع فلسفه باهاتون ازتون چند تا سوال بپرسم. اولین سوالم اینه که آیا فلسفه رو میتونیم به عنوان علم در نظر بگیریم؟ یعنی میشه اسم علم رو روش گذاشت؟ و اینکه
نه، حتما نه عزیز، حتما نه. چون موضوع فلسفه معلومه چیه، ما یک جهان مادی و طبیعی داریم که بیان کننده روابط و قوانینش و یا استفاده از اون به عنوان علم ساینس شناخته میشه، یعنی درک واقعیات، درک روابط جهانی و از طریق مشاهده و تجربه و آزمایش به در میاد، جهان محسوس، ملموس و تکلیفش روشن. اما من و شما یه مقدار پرسش هایی داریم، یه مقدار موضوع هایی داریم که علم بر اساس تعریف خودش نظری یا پاسخی براش نداره، ولی انسان به دلیل توانایی‌های ذهنی یا توانایی‌های مغزی یا توانایی‌های عقلی این پرسش‌ها رو داره، یا هوشی این پرسش‌ها رو داره. بنابراین گفتگو درباره اون، طرح درست سوال و دادن پاسخ برای موضوع‌هایی که علمی نیستن به عهده فلسفه گذاشته شده و این فلسفه در حالی که مبتنی بر علم و واقعیت و اساس استدلالش بر عقله، ولی تفکیکی رو قائل است درباره موضوع‌ها. بنابراین صحبت درباره این که این ماجرای علت و معلول چه هست، جهان چگونه در آغاز حتی به وجود آمده، نه اون قسمت فیزیکیش، اگر به وجود آمده چرا آمده، قبل چه خبر بوده، بعد چه خبر خواهد بود، از اونجایی که دنیای علم میگه من این جهان محسوس ملموس مادی طبیعی نیست راجبش کاری نمی کنم، ولی آگاهی که درباره این طبیعت به ما میده، علمی که در اینجا به وجود میاد، زمین ساز پرسش بهتر یا درست یا دقیق و بعداً پاسخی است که در جهان فلسفه داده میشه. بنابراین در مقابل ما علم یه باور به استای نظام استدلالی فلسفی داریم، ولی البته یه روزی بوده که این فلاسفه همه علوم رو میدانستن که به فیلسوف بوده و ضمناً مواردی که موضوعی علمی بوده به دلیل اینکه هنوز علم به اونا دسترسی نشته در حوزه و حریم فلسفه بوده، ولی به یک اعتبار از فلسفه جدا شده. ضمناً مفهوم فلسفه در تحلیلی مقدار مشخصش یعنی فلسفه اولا یا الهیات یا متافیزیک، یعنی آنچه که برتره، یا به قول بوعلی قبل از فیزیک و بعد از فیزیک، اون چیزی که قبل و بعد فیزیک و جهان مادی هست موضوع فلسفه است. نتیجتاً نمیشه فلسفه رو علم گفت، اما در دنیای امروز ما یه رشته فلسفه رو به عنوان فلسفه و به گونه سیستماتیک عقلی علمی یاد میگیریم و بنابراین یه کسی میتونه بگه من لیسانس فلسفه دارم یا دکترای فلسفه دارم، و اینجاست که وقتی یه کسی ادعای فیلسوفی میکنه باید نشون بده که یا اون مدارک رو داره یا حداقل در اون سطح حرفی برای گفتن داره، ولی اگر خیلی پرت و پلا میگیره فکر کنه فیلسوف شده، خب اون دیگه گرفتاری و بیماری.
به نظر شما آیا تو دنیای امروز که خب از لحاظ علمی خیلی از مسائل روشن شدن، مسائلی که قبلا توی فلسفه راجع بهشون خیلی صحبت شده بوده، قبلا یه فیلسوف یه حرفی زده، بعد اون یه فیلسوف اون دیگه اومده بوده یه حرف دیگه زده، و الان خیلی از اونها از طریق علم مشخص، در واقع از طریق فیزیک مشخص شده، آیا تو دنیای الانی که ما داریم زندگی میکنیم نیازی هست که مثلا من جوان برم دنبال فلسفه، یا حتی مثلا به عنوان علاقه، نه فقط به عنوان تحصیل، به عنوان علاقه برم و بدونم مثلا چه این فلسفه‌ای که بودن چیا گفتن و چه چیزهای قبلا بوده؟ آیا این خطرناک نیست که ما بریم دنبال یه همچین موضوعی توی دنیای الان که میدونیم که با از طریق فیزیک و از طریق علمهایی که میشه، از طریق علمی که با تجربه میتونیم خیلی چیزها رو با آزمایش در واقع میتونیم به خیلی از مطالب خیلی از سوالها جواب بدیم، آیا الان نیازی هست واقعا بریم دنبال فلسفه؟
ببینید عزیز، آخه دو سه تا موضوع اینجا هست. اولا اینکه اگر یه روزی موضوعها رو ما فکر نمی کردیم علمیه و بنابراین از یه جای دیگه چه فلسفی چه مذهبی بهش پاسخ می دادیم و حالا معلوم شده که موضوع علمیست و بنابراین فلسفه رفته نشسته کنار، که نشسته کنار، خب اون روز ما پرسشهایی داشتیم که فکر می کردیم موضوعهای غیر علمی هن، حالا معلوم شده علمی هن. حق با شماست، پس حوزه از این بابت تکلیفش روشنه، اینجا حوزه علم، اونجا فلسفه. دوم، ما در گذشته مطلبی رو که نمیدانستیم، حالا چون به واقعیت و علم زمان و به عقلمون مراجعه میکردیم، پیشنهاداتی دادیم، نظریاتی دادیم، تئوریای مطرح کردیم، خب هنوزم ادامه داره. به همجاست که آخر فیزیک هنوز فلسفه فیزیکه، یعنی وقتی شما میرسید به سوالات سقف فیزیک همچنان موضوع فلسفه فیزیک مطرح، یعنی هنوز هم درباره همون موضوع نظریات متفاوتی هست تا اینکه یا تئوریای متفاوتی تا به نظریه تبدیل بشه، بعدن به واقعیات علمی تبدیل بشه. همون چیزی که مثلا درباره فیزیک کوانتوم شده، که حتی در حدی که من میدونم بزرگان فیزیک از جمله اینشتین باهاش مخالف بودن. چرا؟ برای اینکه اون موقع به صورت نظریه، به نظری نبود، تئوری بود. وقتی نظریه شد بیشتر آدما ساکت شدن، وقتی با فکت علمی روبرو شد همه آدمایی که در اون زمینه هستن ساکت شدن و بنابراین تکلیف موضوع روشن شد. پس بنابراین پایان همه علوم به یک اعتبار فلسفه. ضمناً نگاه علمی به خود اون موضوع رو بهش میگن فلسفه. یعنی وقتی که به صورت علمی به موضوع فیزیک نگاه میکنیم میگیم فلسفه فیزیک. پس بنابراین هنوز دو تا چیز کنار همون فیزیکی که شما اشاره کردید نشسته. یک، پرسش‌های اساسی که علم فیزیک هنوز جوابی براش نداره ولی احتمالاتی میده. هنوز به عنوان میتونید اسمش رو عوض کنید، فلسفه فیزیک میشناسید. دوم، نگاه علمی به خود موضوع فیزیک که اصلا این فیزیک در مسئله مفهوم دانش انسانی کجا قرار گرفته، هنوز به عنوان فلسفه فیزیک میشناسیمش. اما همونطور که در آغاز گفتم، من و شما به عنوان انسان پرسشایی داریم که علم بر اساس تعریفی که داریم، که من فکر نمی‌کنم تغییری هم بکنه، فکر نمی‌کنم اصلا جوابی براش نداره. پس بنابراین اون در هنوز بازه. شما میگید من بهش علاقمند نیستم، نباشی. شما بهش میگید اگر دنبالش بریم چیز خاصی به دست میاد یا به دست نمیاد، اون یه عقیده است، برای که اونجا حریم علمی است، اونجا هنوز حریم فلسفه است. بنابراین فلسفه میتونه با توجه به آگاهی‌های علمی خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر هم شده باشه. مثلا فرض کنید یه بحث فلسفی مذهبی که در طول تاریخ بوده و به نظر من خیلی موضوع سنگینیه که از هیچ چیزی به وجود نمیاد، یعنی وجود از عدم موجود نمیشه. از نظر بسیاری از تئوریسین‌های فیزیک کوانتومی چرا میشه؟ یعنی از هیچ چیزی به وجود بیاد. و بنابراین تمام اساس استدلال‌های فلسفی و مذهبی رو که به نظر من همه جا بوده و اصلا پایه بحث بوده، همه رو به هم ریخته. به همجاست که ما در اون سمینار علم و شبه علم که اگر دوستان علاقمندن توصیه می‌کنم حتما بشنویدش، در اونجا این گفتگو مطرح میشه که این ماجرا، این که از هیچ چیزی به وجود نمیاد، امروز از نظر علمی مردوده یا حداقل براش مقدار دلایل محکمی در فیزیک کوانتوم وجود داره. خب به همین جهت که عرض کردم فلسفه مبتنی بر علم و مبتنی بر واقعیت، بعدم تازه فلسفه زبان علم و واقعیت رو ازش استفاده میکنه، یعنی جملات و کلمات همونن، ترکیب گرامر هم همونه، یعنی ما رو گریزی از جهان فیزیک و مادی نیست، ولی همچنان پرسش های مطرحن که یه روزی در حریم علم نبودند و امروز هم نیستند و همچنان افراد بهش علاقه مندن. علاوه اصولا این که ما سه سیستم شناخت علمی، فلسفی و مذهبی داریم یه طرح طبقه بندی است. یه کسی میتونه بگه نداریم، یه کسی میتونه بگه چهار جورن، یکی میتونه بگه دو نوعن. و به همین جهت است که مثلا دوستانی که تو کار عرفان هستن، به نظر من وقتی محتوای عرفان رو نگاه میکنید یه سیستم مذهبی است که بار فلسفی داره و هر جا دلش خواست به صحرای علمم در حقیقت شبیخونی میزنه. و الا مایه اصلی مذهبی فلسفی است و یه سب سیستم یا خورده سیستمی است که اونم در بسیاری از فرهنگ ها به اون صورت شکل وجود نداره. ولی به من میخواید بفرمایید که مثلا زمینه های علمی داره وسیع‌تر و وسیع‌تر میشه؟ بله، با پیشرفت علم از یه نظر پاسخی به پرسش‌ها داده میشه، اما پرسش‌های تازه مطرح میشه. به همین جاست که اینکه ما فکر کنیم دایره اون داره بسته میشه درست نیست. نوع پرسش‌ها در عوض میشه. همین ماجرا تا حدودی عزیز به یک اعتبار میشه در ارتباط علم و هنر دانست. یعنی شما مایه‌های علمی رو، حتی موسیقی رو، در حالی که مایه فیزیک و ریاضیشو میدونید، اما زمینه مسئله رو تفکیک میکنید. حالا اگر شما بخواید موسیقی رو که بالاترین مرحله تجریدی هنر هست رو بیارید و این رو در چارچوب بحث فیزیک و فرض کنید امواج و صدا در بیاریدش، خب این کار رو میتونید بکنید، ولی شاید یه تفکیک بین مادر من و شما و مادری بشه به وجود آورد که این کار فلسفه است. اینجاست که بحثای همچنان در این زمینه ها مطرحه. ولی اگر یک کسی بگه موضوع عوض شده، دایرهش عوض شده. بله، به همجاست که برتران راسل این مسئله رو توضیح میده که امروز کار اصلی فلسفه طرح درست سواله، نه تا جواب که بتونه سوال رو به درستی طرح کنه. و واقعا دانش انسانی هم از طریق پرسش مشخص میشه. یعنی شما روزی که سوال میکنید معلومه تو کجا رو میدونید و چه مقدار رو نمیدونید. و چون فلسفه طرح سواله و یا احتمالاً کوششی در جهت دادن پاسخی به این سوال به یا این پرسش هست، نتیجتاً همچنان مطرحه و یه عده‌ای این نوع فعالیت ذهنی رو دوست دارن. همونطور که نوع خاصی از این به نظر من بحث فلسفی خودشو در ریاضیات نشون میده، چون به یک اعتبار ریاضیات هم علم نیستن، ریاضیات هم یه نوع فعالیت مغزی هن. و به همین جاست که حتی اون چیزی که در ریاضیات اول است و اصله، یعنی عدد، در جهان عددی وجود نداره. شما در جهان 5 به من نمیتونید نشون بدید، 7 به من نشون بدید، 5 رو نشون بدید. نه، شما 5 تا صندلی، 5 تا میز میتونید نشون بدید، ولی 5 رو نمیتونید نشون بدید. عجیب تر اینه که در جهان ذهن من و شما که ما رو به سمت فلسفه میکشونه، نه تنها 5 وجود داره، منهای 5 وجود داره و منهای 7. در حالی که وقتی چیزی نیست دیگه منهای 5 و 7ش معنی نداره. اما چرا من و شما میتونیم این حرفو بفهمیم و با هم بحث کنیم و میشه از 11 سالگی به یه بچه جبر رو یاد داد؟ برای که ذهن انسانی توانه نه تنها فهم عدد رو داره، عدد منفی رو داره. این همون چیزیست که شما تو حیوانات میبینید عدد رو نمیفهمن، یعنی حیوانات بر اساس یه مقایسه تا 2 یا 3 میان، و الا یه حیوانی اگر 20 بچه داره 20 بچه‌ش رو در ذهن نداره. به همجاست وقتی که 17 تاشو شما برمی‌دارید متوجه نیست که بچه‌هاش نیستن اگه جلو چشمش نباشن، در حالی که وقتی از 3 میرید به 2 متوجه میشه بچه‌ش نیست، یه دونه رو میگذارید آروم میگیره. اینا نشون دهنده این است که ماجرای ذهن انسانی یه تفاوت‌های اساسی و بنیادی با موجودات دیگه داره. و اون چیزی که اسمش عقله که مبنای فلسفه و موضوع ریاضیات و دلیل آزادی انسانه در هیچ جای طبیعت نیست غیر از در انسان. و اینه که اجازه میده من و شما این گفتگوها داشته باشیم، چون این گفتگوها محسوس و ملموس. حتی تصوری که من و شما میگیم راجب جامعه یا اجتماع یا مردم، خب اینا وجود خارجی نداره، اینا یه مفاهیم تجریدی انتزاعی از یه طرف یا یه مفاهیم کلی از جانب دیگه هستن، ولی مغز اینا رو متوجه هست. و به همجاست که من شما صبح تو روب داریم راجبش صحبت داریم، به هر حال متوجه هست. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر حرفی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه خداحافظی کنم.
بله اگر اجازه بدید روی خط باشم.
خواهش کنم روی خط باشید. چنگان عجمن با ما باشید.
به دلیل استقبال بی سابقه از نمایش تحسین برانگیز هتل یک بار دیگر و این بار برای آخرین بار در لس آنجلس،
هتل ویلا خان خلی ویلا باشی.
شما رو سر جدت بذار تبلیغمونو بخونی.
واقعا من دارم تزریق میکنم، دارم تبلیغ میکنم دیگه.
راست میگه دیگه، نفله تبلیغ واسه شیک باشه. بادا 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 حرجه
استاد محمود با من دست داد.
بازم هتل
این مرده شونتونو ببنه.
آخرین نمایش رو من ندیدم.
میخوای با هم بریم؟
میگن آخرین باره.
این دفعه کجاست؟
ویلچری بل تیتر 27 آوریل،
همون نمایشی که مایکل و شاهین توشه.
ما توشه
باز این بی کلاس حرف زد.
پس بزن بریم هتل.
یکشنبه 27 آوریل، ویلچر ایبل تیتر، 818-644-7144 و 08 ایرانیان، همچنین سایت 08.net. هتل.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت
وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
کامرشال ترافل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای هولاکویی، یه سوال دیگه ای داشتم خدمتتون. از خدمتتون میخواستم بدونم آیا این فعالیت ذهنی که فرمودید میتونه توی یک سری موارد باعث ایجاد دپرشن بشه یا حتی باعث خودکشی یک گروهی از افراد بشه که توی این سوال ها مدام گیر میکنن و به چیزهایی میرسن که از نظر خودشون توی اون زمان به نظر خودشون در واقع اون راز هستیه؟ آیا این اتفاق میتونه بیفته یا افتاده؟
اتفاق افتاده و میفته، ولی این که شما یه پرسش فلسفی داشته باشید ازش نتیجه گیری زندگی بکنید، اون انتخاب روانی آدم هست. بنابراین یعنی ببینید، اشکال کار در مقابل فلسفه ماتریالیست دیالکتیک مارکس یا برحال فلسفه دیالکتیک هگلی که با فلسفه ماتریالیسم مارکس مخلوط میشه و یا بعدن اون ماجرای جبر تاریخ و مسئله دترمینیسم لاپلاسی و گفتگوهای داروین و فروید در نیمه دوم قرن 19، به یک بار جهان با یه واقعیت فیزیکی و مکانیکی انسان روبرو شد. تازه بعدن رفتارگرایان روانشناس امریکایی هم به این ماجرا، به کمی اروپایی ولی بیشتر امریکایی، دامن زدن. نتیجتا ما در مقابل یه دنیای قرار گرفتیم که این دنیا یه دنیای فیزیکی مکانیکی است و اساسش بر جبر است و قطعیت و ماجرای علیه، و بنابراین انسان هم درست مانند همه پدیده‌های دیگر خلقت تبدیل شد به یه ماشین. در اینجا بود که یه فلسفهی به عنوان درست دهنکجی به این، همون بر اساس دیالکتیک آنتیتز این جبر، سرکلش پیدا شد به اسم فلسفه اگزیستانسیالیست. و فلسفه اگزیستانسیالیست اساس اصلی تفکرش به هستی آزاد مرتبطه و در نتیجه درست در مقابل به یک اعتبار نگاه مارکسیستی از نظر فلسفی قد علم کرد. و اینجا بود که این ماجرای جبر از اون ور و آزادی از این ور زمینای پیدا شد که در برخی از این شعبه های این فلسفه، البته در بیشترش، ما به اینجا رسیدیم که عبس بودن زندگی، بیهوده بودن زندگی، پوچ بودن زندگی، بی جهت هدف بودن زندگی است دیگه. شما اینو در افکار مختلف میتونید ببینید و در نتیجه ازش نتیجه هایی گرفتن که آدمایی که ویژگی روانی خاصی داشتن، حالا که به این پوچی و بیهودگی و بیارزشی رسیدن، خب برای چی زنده باشیم؟ و در نتیجه از یه طرف افسردگی و از جانب دیگه شاید میلی به خودتباهی در اونا پیدا شد. به من میفرمایید این گفتگوها آدم رو به اینجا میرسونه، معلومه هر باور و اعتقادی به دنبالش میتونه ضرر و خطری و یا حداقل رفتاری رو داشته باشه. به همین جهت هست که شما تو این زمینه میتون رو ببینید، و باز به همین دلیله که من در مخصوصا در سیدی اگر جوان بودم به این نکته اشاره کردم، سه چیزی که سر جای خودشو به اندازه خودش خوبه، یعنی سیاست و فلسفه و مذهب، برای جوان میتونه خطرناک باشه. علتش این است که زمینه‌ای برای تندروی داره. این که شما من بفرمایید یک کسی در اثر این پرسش‌ها به یه نتایجی رسیده که از توش پوچی و بیهودگی در آمده، که خودش البته یک گفتگوی روانی است تا فلسفی، و بعد به خاطر اون دست به یه اقدام فیزیکی روانی زده که خودکشی، میفهمم. ولی من میتونم به شما نشون بدم که در اینجا یه بیماری دیگه هم با یه عکس برداری از مغزش خودشو نشون داده، به اون افسردگی است. و بعد موضوع رو به بیماری مرتبط کنم که در هر کس پیدا بشه، هم از اینکه این فکر رو بکنه یا نکنه، یه رایش به سمت خودکشی پیدا میکنه، تا اینکه بیام نگاه رو نگاه فلسفی کنم. حالا شما من بگید نه، یه دی در اثر یه برداشت فلسفی به اینجا رسیدن، من میگم شما میتونید مدعی باشید، موضوع هم دقیق است و یه کمی هم در باب عقیده قرار میگیره. ولی به نظر من نه، وقتی که شما میتونید، شما انواع زندگی و ضد زندگی و خودکشی رو توضیح بدید و به عنوان یه سیستم داشته باشه، حالا یه دفعه شما پا برهنه با دید فلسفی سر کلتون پیدا بشه بخواید یه موضوع رو توضیح بدید، تو دنیای علم و در جهان عاقلانه جایی نداره، ولی هنوز بخواید اصرار کنید بکنید. بنابراین شما من بگید که این نوع گفتگوها ما رو به اونجا میرسونه. بعد حتی تو بحث‌های مذهبی مبتنی بر جهت و هدف آدم‌ها رو به اونجا میرسونه. چرا؟ وقتی که آمدن یه جهان فیزیکی مادی درست کردن که بی‌ارزش است و دنیای فانی هست و عقبا هست که همه چیزه، خب مردم هم پرستادن روی مین‌ها و رفتن مردن، برای که فکر کردن میرن اون دنیا بهش دیگه. نتیجتاً شما میتونید با یه مقدار جهت و هدف دادن‌های عجیب و غریب و یا گفتگوهای خیلی به نظر من مبتنی بر نوعی سفسطه و مغلطه فریبکارانه، حتی آدم ها رو تبدیل کنید به گوشت های قربانی و منافع شخصی و فردی خودتون که از خودخواهیتون و بیماریاتون سرچشمه میگیره رو ارضا کنید. نتیجتا این تنها در این کسانی که جهان رو بیهوده میبینند گرایش به نابودی دیده نمیشه، در کسانی که جهان رو خیلی معنیدار میبینند و خدایی رو حاکم میدانند و جهان رو برای ابد ادامه میدند و یک بهشتی با همه اون مزایای این جهانی درست میکنن که یکی تو این دنیا درستش کنه، شراب همه بخورند و رابطه جنسی آزاد باشه، ای بسا بسیار از کشور آدم رو برند زندان یا ادام میکنن، بارگاه الهی بالاخره آخر کاری همچین عرض کنم محله عیش و نوشی فراهم کرده و یه دم راهی اونجا هستن دیگه. فکر میکنم خیامی که میگه من می خورم و هر که چون من اهل بود، می خوردن اون نزد خدا سهل بود. نه، گفتگوی چیز دیگه است، این شعر دیگه است. من می خوردن من حق زجر میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. نه، یه جمله دیگه داره که چون عاقبت کار چنین خواهد بود، پس بگذار از حالا ما چنین کنیم. امیدوارم یادم بیاد، متاسفانه این حافظه منم مثل جام میبودی دیروز که شعر یادشون رفته بود، بنده هم این شعر رو بسیار خوندم، شاید هم الان به دلیل اینکه کمی سر به سر خدا و پیغمبرای خدا گذاشتیم یا پیروانشون، از اون بالا دستگاه فرشته‌ها را افتادند و اشکاری به وجود آوردن و کار رو خراب کردن. شما هم که بخندید عیبی هم نداره دیگه، به هر حال وقتی که نه نمیگم کار بدی کردی عزیز، اتفاقا بسیار بسیار خوشحالم، چون اتفاقا من یه دفعه عزیز توی چیز کلاسی داشتم، طبقه پنجم بود تو ساختمان 76 67 71 ویلشر بود، بعد برگشتم گفتم من اگر خدا فقط باد رو در اختیار من بذاره، من همه مسائل دنیا رو حل میکنم، با باد ابرار رو اینور اونور میبرم، و در نتیجه مخصوصا وقتی باران رو به درستی در جهان تقسیم کنید، و کارهای کشاورزی وجود داشته باشه به مردم گرسنه نباشن، همه پشت پا میزنن به همه سیستم‌های حکومتی و اعتقادی و میگن برید دنبال کارتون، نون اونو داریم میخوریم ولمون کنید، چون برای همه جا غذا و استراحت و راحت است، قرار هم نیست مردم خیلی کاری بکنن. در همین حیث چون اونجا درخت‌های خیلی خاص ایالت کالیفرنیا داره، درخت‌های بلند داره، اون خیابون ویلمن تا طبقه پنجم میونن، دو سه تا از این درخت‌ها به درستر اون طوفان خوردن به پنجره اون ساختمون. من گفتم بابا خدایا، گفتم بادو بده، ولی من شوخی کردم، با این سرعت این کارو نکن. حالا هم من به خاطر یه مقدار سر به سر این حرفا، به خاطر شمایی که در این ماجرا موش دووندید و بعد به هر حال شیطنت کردید، کار ما رو در ارتباط با خدای مقدار سخت و سنگین کردید.
خواهش میکنم، من تسارت نمیکنم. من فقط
یادم اومد بذار بگم، گویند بهشت حور این خواهد بود، آنجا می و ناب و انگبین خواهد بود، گر ما می و معشوقه گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار چنین خواهد بود. بنابراین بی خودی ما رو برای چی سرزنش میکنی؟ اون دنیا هم گفتن همین خبر است، خور است و شراب است و چهار تا چشمم روان است و شیر است و عسل است و شراب است و آبی که گندیده نمیشه، ماء غیر آسن، یعنی آبی که گندیده نمیشه. همجوری شما فکر کنین آدم بره بهش، همینجوری شیر را بیفته و عسل را بیفته و شراب یا بیفته و آبم را بیفته و بعدم حوریا از این ور، بعدم آقایون نمیگن قلمان مردان سیاه‌چشم هم از اون ور برای خانوما. چه محشر واقعا کبراییست، واقعا چقدرم خوب است و خوش میگذاره. به هر حال چه میشه کرد جان؟
ممنونم آقای هلاکویی. من یه سوال دیگه دارم از خدمتتون، خیلی هم روی خط خوندم. این شما راجع به این، حالا نمیدونم این فلسفه چیه، ولی من این رو از دوستی که متاسفانه این اتفاق براش افتاده بود شنیدم، اواخری که زنده بودن شنیدم، ایشون اعتقاد داشتن که ما توی ممکنه ما که الان توی این دنیا هستیم در رویای فرد دیگه باشیم توی یه دنیای دیگه، یا مثلا ما ممکنه نوک موی یه خرگوشی باشیم توی مثلا یک دنیای دیگه. آیا شما چیزی راجع به این موضوع؟
نه، من از این پرت و پلا شنیدم، چون بار تخیل شما میشه همه، اصلا معتقدیم یه دفعه ممکنه ما بیدار شیم همه اینا خواب بوده خانم.
بله دقیقا. ببینید
اشکال کار دنیای علم و عقل اینه که بحث احتمالات، شما هر احتمالی میتونید بده، یعنی الان معلوم بشه که من و شما سوس، خواب یه سوسکی هستیم در مثلا تو افریقا یا اصلا توی کره دیگه، و بنابراین او داره ما رو خواب میبینه، ما اینجا شدیم واقعی. همه جور پرت و پلا میشه گفت دیگه. به هر حال اینا مال دو چیزه، یا آدم خیلی حالش بده یا مواد مخدر مصرف کرده. بنابراین به نظر من صبح اول صبحی شما از این چیزا مصرف نکنید، ما رو هم به زحمت با خدا و پیغمبر خدا و اینا نندازید، گرفتاری درست نکنید، بعدا به هر حال کار از خودتون من ندید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم، ممنونم آقای دکتر، خدا نگهدار.
شنگ رجمن به پایان برنامه داریم نزدیک میشی، ولی من اجازه بدید که اعلانی رو که مدتی قبل اشاره کردم باز یادآور بشم. رادیو همراه اتکای مالیش به پیام های بازرگانی دوستانی است که میدن، و ما هرگز هم انتظار نداریم کسی ما رو کمک کنه، مگر اینکه از طریق دادن پیام و آگهی ها برای خود اونا از نظر فقط اقتصادی علاوه بر چیز دیگه سودآور باشه. بنابراین با وجودی که ما هنوز 8 هفته نشده که از آغاز کار رادیو میگذره، به این نتیجه رسیدیم به دلایل بسیار که بنده اون 20% کمیشن یا کمیسیونی رو که به سازمان‌های تبلیغاتی می‌دادیم که آگهی اگر می‌آوردن اون رو از امروز تا 31 ماه می، یعنی به مدت تقریبا 42 روز نخواهیم داشت. ولی صاحبان کالا و خدمات میتونن با ما تماس بگیرن و در صورت قبول یک قرارداد حداقل 1 ماهه که روزی 1 دونه اعلان با ما داشته باشن، در مقابل هر یک اعلان دیگر رو به رایگان، یا اگر 2 اعلان گرفتن 4 اعلان رو در روز در همون وقتی که اونا یا A یا B ما خریداری کردن رو در اختیار میذاریم. به یک بیان ما 50% در آگهی ها فقط برای مدت این 42 روز تخفیف رو قائلیم از جانب کسانی که مستقیم تماس بگیرن. البته ممکنه نمایندگانشون بیان، ولی اون 20% کامیشن دیگر در کار نخواهد بود، و امید این است که برخی از دوستان که بودجه های کمتری برای کار تبلیغات داشتن و بیش از 100 نفرشون با ما تماس گرفتن. حالا برخی از اون دوستان به این نتیجه برسن که میتونن پیام‌های بازرگانی خودشون به ما بدن. این نکته رو عرض کنم که خوشبختانه پوششی که ما همکنون داریم در حد بقیه وسایل ارتباط جمعی هست، ضمناً صدای شفاف یک دست یک نواختی که در تمام مدت 24 ساعته هست. دوستانی که از طریق اینترنت، از طریق سمارتفون، از طریق جی ال ویز، از طریق اپ های مختلف به ویژه اپ خود ما رادیو همراه ما رو میشنوند، این صدا رو 24 ساعت شفاف و مشخص دارن. دوستانی که در اتومبیل هایی که اچ دی دارن که مشکلی ندارن، البته در لس آنجلس و شهرهای اطراف، دوستانی که رادیوهای اچ دی رو دارن چه در منزل و چه در اتومبیل میتونن ازش استفاده کنن. به زودی ظرف امید من این است که همین چند روز ما رادیوها رو هم برای خانه و محل کار و هم برای اتومبیلا داشته باشیم. ضمناً یه راههایی برای استفاده از اسپیکر رادیوی اتومبیل های شما رو در این تدارک میبینیم که دوستان بیشتری بتونن ما رو بشنون. ولی به هر حال آنچه هستیم همین است که واقعیت است و دوستان باش آشنا هستن. اگر فکر میکنید پیام های شما از نظر اقتصادی برای شما سودآوره، خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرید. فقط این نکته رو عرض کنم که روز چهارشنبه که دو پزشک عالی قدر، آقای دکتر خسروی و آقای دکتر آریانی، 2-8 دقیقه گفتگوی درباره یکی جراحی پلاستیک و دیگر جراحی یعنی قلب و عروق داشتن، من بیش از 20 چند نفر از دوستان از جمله خود من که اون رو میشنیدم واقعا ازش استفاده کردم و دقیقاً در ذهن من هم آگاهی هایی که دادن که هدف اون بوده و هم نام این عزیزان مشخص شد و بار دیگه من نشون داد که این گفتگوهای 4 دقیقه یا 8 یا 16 دقیقه که رادیو میتونه برای شما فراهم کنه راه درست مستقیم مشخص دادن آگاهی و پیام خدماتی که میتونید با برای هموطنان و همزبانان داشته باشید رو به دنبال داره و امید من این است که دوستان از این فرصت ها و امکانات استفاده کنن. ولی به هر حال ما تا 31 ماه می پیام های بازرگانی شما رو از طریق خود شما با 50% به یک اعتبار تخفیف در اختیارتون میگذاریم، ولی اون پرداخت کمیسیون یا 20% که به صاحبان آژانس های تبلیغاتی میدادیم فعلا تا اون زمان منتفی است تا بعد دربارش تصمیم رو بگیریم. به هر حال به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر، یادآور میشم که امروز ساعت 6 تا 8 برنامه آقای زاوین خواهد بود، سری در موسیقی سینمای ایران و جهان. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما همچنان گوگل کروم را توصیه می‌کنیم.